أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما تا اینجا درباره تفسیر روش تفسیری اجتهادی و عقلی مطالبی رو عرض کردیم و این که فل جمله این دو روش منطبق بر همند، اگرچه طبق بعضی از تعاریف و اصطلاحات متفاوت هم هستند. اما قرار بر این بود ادله موافقان و مخالفان روش تفسیری عقلی و اجتهادی مورد بررسی قرار بگیره. البته ادله‌ای که ذکر می شود ناظر به اون تفاوتی که ما برای تفسیر عقلی و اجتهادی گفتیم نیست. این ادله تقریبا به صورت کلی ناظر به تفسیر اجتهادی است، یعنی اون معنای پذیرفته شده برای تفسیر اجتهادی که به نوعی منطبق بر تفسیر عقلی مصطلح هست، موضوع موافقت و مخالفت مخالفان و موافقان این روش ها، این روش تفسیریه. اما ادله‌ای که بر موافقت با این روش و تثبیت روش تفسیری عقلی و اجتهادی اقامه شده چند دلیله. یکی خود قرآنه که در قرآن کریم کراراً امر به تعقل و تدبر در آیات قرآن شده. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، سوره انبیا آیه 10. یا انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سوره یوسف آیه 2. و آیات مشابه دیگری که امر به تعقل و در تعقل و تفکر در قرآن کرده و در بعضی از آیات کسانی را که در آیات الهی تعقل و تدبر نمی کنند مورد ملامت قرار داده، مثل آیه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، سوره محمد آیه 24. خب نفس تعقل و تدبر در آیات قرآن و امر به تعقل و تدبر در خود قرآن حداقل بخشی از اون تفسیر اجتهادی مورد نظر رو ثابت میکنه. تعقل و تدبر در قرآن، در واقع یعنی امر به تعقل و تدبر در قرآن، در واقع اثبات میکند جواز استفاده ابزاری از عقل را، یعنی عقل مصباح را. این از این آیات استفاده میشه. به هر حال تأمل، تدبر، تفکر در آیات قرآن به راهنمایی عقل، پس با این آیات اثبات می شود حجیت استفاده عقل مصباح برای فهم آیات قرآن. اگر عقل مصباح حداقل از این آیات اعتبارش استفاده نمیشد، اصلا امر به تفکر و تدبر معنا نداشت. حالا آیا از این آیات ما حجیت عقل منبع را هم میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ این مهمه. بلا اون بخش اول که تأمل و تدبر در قرآن باید بشه و دعوت شده، قهرن به هر حال استفاده از فکر و تدبر یه امر ضروری و واضحی میشه. اما آیا عقل منبع رو ما میتونیم استفاده کنیم؟ یعنی عقل به عنوان منبعی که قواعد و قوانین و براهین مستقل و کلی داره، مطلبی رو کشف کنه و ما این رو بر آیات حمل بکنیم. ظاهر این آیات افلا تعقلون یا لعلکم تعقلون، خب این اطلاق داره. تدبر و تعقل یه معنای عام می داره. قدر مسلم شامل عقل مصباح و استفاده از عقل مصباح میشه، اون قدر متیقنه. اما برای شمول این آیات نسبت به عقل منبع هم مشکلی وجود نداره. افلا تعقلون، خب اهمیتی که در آیات به عقل داده شده، به نیرو و قوه عقل، و اطلاقی که در این جهت وجود داره، یعنی ما باشیم و این آیات، چه مانعی داره از شمول ظواهر این آیات نسبت به عقل منبع؟ به نظر ما اشکالی از این جهت نیست، یعنی اطلاق این آیات حتی اون موارد رو هم در بر میگیره و به اصطلاح چه بسا در مواردی لولا عقل منبع اساسا معنای درستی از آیات فهمیده نشه، مثل ید الله فوق ایدیهم یا الله علی العرش استوا. خب این بودن خدا بر عرش یا دست خدا جز با مدد عقل منبع قابل تفسیر صحیح نیست. این به نظر ما میرسه که مشکلی در شمول این آیات نسبت به هر دو عقل، حالا عقل به عنوان ابزار و مصباح و عقل به عنوان منبع نیست. این دلیل اول. خب در روایات هم عقل جایگاه ویژه‌ای داره و این تعبیر که مشهورم هست که عقل حجت باطنی است از روایات اخذ شده. برابر این طبق بیان ائمه معصومین علیهم السلام، عقل هم مورد تکریم هم مورد احترام و مهمتر از همه اینها حجت باطنی، به عنوان حجت باطنی معرفی شده. خب اگر ما بخوایم روایات رو به یه معنا دستبندی کنیم، در یه دست روایات همون امر به تعقل و اهمیت عقل و جایگاه عقل و اینکه در عبادت، در ایمان، در همه چیز نقش ویژه و ممتازی داره، خب تقریب استدلال به این دست روایات مثل تقریب استدلال به آیاتی است که گفتیم. اما روایاتی که عقل به عنوان حجت باطنی معرفی کرده، یعنی اصطلاح حجت باطنی براش به کار برده، خب تقریب استدلال به این دست روایات برای اعتبار روش تفسیری اجتهادی و عقلی اینه که اگر عقل حجت باطنی به عنوان حجت باطنی معرفی شده، معناش اینه که ادراک عقل، مدرکات عقل، البته عقل قطعی، ادراکات قطعی عقل، احکام قطعی عقل، این برای ما انسانها حجیت داره. اگر حجت بود قابل اخذه. خب حالا اگر این حجت باطنی یه حکمی داشت و ما بخوایم بر اساس این حکم قطعی آیه‌ای رو تفسیر کنیم، این قطعاً برای ما ارزش و اعتبار داره. اینکه عرض و حضور شما به نظر میرسه این طائفه هم میتونه اثبات کند و تأیید بکنه این روش تفسیری رو. البته غیر از این به هر حال بیانی که به خصوص برای این طائفه دوم گفتیم، در طائفه اول هم طور که گفتیم اطلاق روایات شامل هر دو عقل میشه، هم عقل مصباح هم عقل منبع. محصل دلیل دوم اینه بعضی روایات همانند آیات قرآن به اطلاقها شامل هر دو عقل میشن، عقل مصباح و عقل منبع، و همانند آیات تفسیر اجتهادی به معنای عامش رو تأیید میکنن و اثبات میکنن. بعضی روایات که ان لله حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه، این به صراحت عقل منبع را حجت میکنه و شمولش نسبت به عقل مصباح یا بله
به طریق
اولاست، احسن، بل اولویه است. وقتی احکام عقل قطعی حجت باشه، طبیعتاً عقل به عنوان ابزار و وسیله برای اجتهاد و استنباط از آیات حجت خواهد بود. جزا این دلیل هم به نظر میرسه میتونه این روش رو تأیید بکنه. دلیل سوم، سیره اصحاب پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت. خب حالا سیره اصحاب پیامبر، بما انه من الاصحاب فی نفسه، لولا تأیید خود ائمه یا پیامبر صرفا اعتبار نداره. اما ائمه، سیره ائمه به شرط اینکه تأیید بشه، این قطعا میتونه مستند قرار بگیره.
روشی
که
مثلا روشی
گفتارا تمام
با اعتبار این کار نداریم، اونو گفتم درسته یا نه؟ روشی
چی؟
خود مثلا بحثای سیره
خب.
اصحاب و اینها
خب
درست
هست
یا نه؟ اعتبارش کار نداریم
خب، اونو ما همینجا داریم بررسی میکنیم دیگه. ببینید ما میگیم سیره اصحاب به تنهایی لولا عدم رد و یا حداقل امضا، یعنی لولا امضا یا حداقل عدم رد ائمه فی نفسه برای ما اعتبار نداره. خب ما حالا باید منتهی کنیم به یک تأیید و رضایتی از ناحیه معصومین. شما میگید حالا فی نفسه، حالا این کارو شما به عبارت دیگه میخوام ببینم سوال شما صغرویست یا کبروی، یعنی میخواید بگید اصحاب این کارو میکردن یا نمیکردن، یا اگر میکردن اعتبار داره یا نداره. مثلا درسته یا نه دو دو تو بسه هست یا نه، یعنی بوده یا نبوده. آره حالا ببینید من عرض میکنم، به هر حال این چیزیست که حالا نقل کردن سیره اصحاب. حالا این روش تفسیری اجتهادی و عقلی رو به خود پیامبر، اصحاب پیامبر و ائمه نسبت دادن که اینها بعضن آیات قرآن را به مدد عقل تفسیر و تبیین می کردن. خب ببینید این که ما عرض کردیم سیره اصحاب، نه نقل اصحاب از پیغمبر. یه وقت اصحاب از پیامبر نقل میکنن که پیامبر در مقام توضیح یک آیه مثلا مطلبی رو فرمود، به ما امر به تعقل و تدبر کرد. خب این میشه باز سیره خود پیامبر. اما سیره اصحاب یعنی این که اصحاب پیامبر خودشون برای تفسیر آیات از عقل کمک می گرفتن. خب این صغرویاً تحقق داشته، بله بعضی از اصحاب پیامبر از جمله ابن عباس که من گمان می کنم قبلا در بحث روش تفسیری عقلی در مقابل روش تفسیری معثور و نقلی اشاره کردم اولین کسانی که از اصحاب پیامبر وارد فضای تفسیر عقلی شدن کیا بودن؟ شاید ابن عباس از اولین کسانی بوده که این کارو کرده و دیگران. خب اون چه اصحاب انجام دادن فی نفسه برای ما اعتبار نداره، مگر اینکه اصحاب این کار رو کرده باشن و در مرعا و منظر معصوم یعنی خود پیغمبر یا مثلا اهل بیت صورت گرفته باشه و اونها رد و منع نکرده باشن. بله در مورد ایشون
حالا این حالا درست بریم یا نه، حالا اعتبار
مثلا
یه مدتی این اتفاق افتاده از الان تا یک ماه مثلا
نه اینکه قطعا غلطه
تا به گوش ائمه برسه
نه
اتفاق افتاده
خود...
یک ماهی که اینا خوندن مثلا اینو میخوام ببینم که این روش
این که غلطه، این که قطعا غلطه. یعنی ببینید ما در مورد ادله سنن ما این رو داریم که کسی که بلغه از امام معصوم که فلان عمل مثلا فلان ثواب رو داره، اگر این فلواقع صادرم نشده باشه ولی بالاخره به یه طریق ضعیفی به او رسیده و او به رجاء رسیدن به اون به اصطلاح ثواب این کار رو بکنه، این ثواب رو به او میدن. خب اما اگر یه موردی رو ما میدانیم کذبه، برای ما که قطعا اعتبار نداره، من که میدونم این جعله، حتی نمیتونم بگم طریق ضعیف، او این حرف رو زده و من یقین دارم این خلاف واقعه، این شامل اینجا نمیشه. تسامح در ادله سنن یعنی به هر حال دلیل بالاخره از یه طرقی وارد شده که حالا معتبر نیست، این به نسبت ما. برای اونایی که حالا اونجا چیز کردن به این ایام، تو اون ایام اینو عمل کردن، حالا این که آیا اونها، خب اون دیگه بسته به هر حال نیت اونها و قصد اونها و این که حالا ما این دائره تسامح را شامل اون ایام هم بکنیم یا کنیم به بحث دیگه است. ولی ببینید عمده اینه، این سیره که در تفسیر آیات از نیروی عقل کمک گرفته بشه، اگر ما به نوعی نتوانیم تأیید مثلا شارع را نسبت به این عمل استفاده کنیم، بعیده بتونه این دلیلیت داشته باشه. بله روش ائمه برای ما حجته. اگر ببینیم ائمه در مقام تفسیر آیات این کار رو کردند، این برای ما اعتبار داره. البته قبلا هم گفتم ائمه هم اگر این کار رو کردن، خب چون علم اونها فوق علوم و عقل اونها فوق همه عقوله، اینجور نیست که حالا اونها استفادهشون از عقل مصباح یا عقل منبع مثل ما باشه. اگر این کار رو کردن به نوعی برای تعلیم و ترغیب دیگران بوده، چون حقیقت قرآن عرض کردیم با جان اونها متحده، صورتاً دوتا هستن، لذا برای خودشون که اونها نیازی به این تفسیرها ندارن. اما این روش رو از باب تعلیم برای شیعیانشون، برای مسلمانان تأیید کردن و این کار رو کردن، لذا برای ما اعتبار داره. بنابراین سیره اصحاب فی نفسه با قطع نظر از اون تأیید نمیتونه مستند باشه، اما سیره پیامبر و اهل بیت که در لابلای روایات قابل ردیابی است، این میتونه دلالت بر جواز استفاده از عقل مصباح و عقل منبع داشته باشه. دلیل چهارمی که ذکر کردن بعضی ها سیره مفسرانه. خب مفسران بزرگ اسلام چه در بین اهل سنت چه در بین شیعه، به هر حال فی الجمله علی رغم اختلافی که در محدوده استفاده از عقل و اجتهاد در تفسیر آیات داشتن، فی الجمله با هم موافقن که یک راه مهم برای تفسیر آیات قرآن تفسیر اجتهادی و عقلی است. شما از همون ابتدا تفسیر تبیان شیخ طوسی و بعد مفسرین دیگر غیر از اصحاب ائمه و اصحاب پیغمبر، اونایی که به عنوان مفسر کتاب تفسیر نوشتن، اگر ملاحظه بفرمایید ببینید در موارد بسیار زیادی عقل رو به عنوان ابزار و مصباح فهم آیات مورد استفاده قرار دادن، و در مواردی هم، البته این مورد اتفاق همه نیست، عقل منبع را خب یه مقداری دامنش محدودتر بوده. اما اجمالا میتونیم بگیم سیره و روش مفسران در طول تاریخ بر این بوده که در فهم آیات اجتهاد میکردن و از عقل کمک میگرفتن. خب این سیره برای اینکه اعتبار داشته باشه باید اتصالش به زمان معصوم ثابت بشه، مثل سیره متشرعه که ما گاهی در بعضی موارد مورد استناد قرار میدیم. سیره مفسرین چنانچه متصل باشد به زمان معصوم که این اتصال هست، و چنانچه معلوم بشه خود ائمه از این سیره رد نکردن، این هم میتونه دلیل دیگری باشه. این غیر از دلیل سومه، چون دلیل سوم به سیره خود ائمه و پیامبر و اصحاب پیامبر تمسک شد، اما اینجا به سیره مفسرین، یه قشر خاصی از متشرعین که سیره اونها از الان مورد، از همین الان اگر محاسبه بشه تا زمان معصوم وجود داشته و ریشه در اون زمان داشته و اونها هم رد نکردن.
یا بود آشه مثلا یه سیره یعنی بعضی مثلا یکی از مفسرین توی آیه گفته، بعد مثلا توی روایاتی که از ائمه کلش نگاه کنیم مخالفت این جمله نبوده، این یعنی تایید میشه که این جمله این مثلا روش تفسیر مفسر رو مثلا
نه منظورتون استظهار از یک آیه خاص نه یا ما داریم راجع به روش بحث میکنیم، ما بحثمون در اعتبار و عدم اعتبار مثلا یک معنای خاص یا یه آیه خاص نیست، بحث کلیه. یکی ممکنه خیلی از همین مفسرین در همین استفاده از نیروی عقل چه مصباحن چه منبعن اشتباه بکنن، غلط بگن، مطالبی رو نادرست به آیه تحمیل بکنن، کما اینکه این همه اشکالات مفسرین نسبت به هم میگیرن که این مثلا نه این معنای آیه این نیست، اون اشتباه فهمیده. ببینید بحث در اصل روشه،
من با عقل منبع یا عقل مصباح این مثلا برداشتم از این آیه مثلا اینه،
اشکال
آیات و روایات که ممکن مخالفت این جمله منم پیدا نکردم،
بله
اینم تایید از مثلا بشه به مورد تایید به این جمله بزنه یا نه.
ببینید این که به اصطلاح شما یه چیزی را فهمیدید که دیگران نفهمیدن، خب این زیادم پیش میاد
اتوان اصلا
نه نه، یعنی مخالفت با یک حکم شرعی قطعی یا یک اصل مسلم قطعی یا عقلی نداره. این که اتوان اصلا تفسیر یا همه علوم با همین چیزا رشد کرده و گسترده شده، این که هیچ اشکالی نداره. اونی که به هر حال هست اینه که حالا فرض بفرمایید شما یه چیزی رو فهمیدید دیگری نفهمیده، اما هر دو در یه جهت مشترکید، با یک روش عقل را مورد استفاده قرار دادید، شما با اینکه از نیروی عقل استفاده کردید این نکته رو بهش نرسیدید، دیگری رسیده، ممکنه اون مورد پذیرش شما قرار بگیره ممکنه نگیره، ولی هر دو با یه روش پیش رفتید. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم که باز به هر حال میتونه این روش رو تأیید بکنه این است که اگر ما بخوایم باب عقل را، هم عقل منبع و هم عقل مصباح را ببندیم، به طور کلی باید در مورد کثیری از آیات باب تفسیر بسته بشه. اتکاء به روایات، کما اینکه بعضی عقیده دارن فقط باید به روایات اهل بیت استناد کرد، موجب تعطیلی فهم کثیری از آیات قرآنی میشه. خب کتابی که به عنوان هدایت و تبیان لکل شیء فرستاده شده، اگر قرار باشه نتوان از او استفاده کرد، این با غرض خداوند تبارک و تعالی از جعل این کتاب به عنوان هدایت منافات داره. از یه طرف خداوند این کتاب رو کتاب هدایت قرار داد بده، از یه طرف هم بگید که هیچ از این کتاب خودتون چیزی نمی فهمید، و مواردی هم که من خوته و به آیات را تفسیر کردن موارد اندکی باشه، خب این لازمه این مطالب تعطیلی بسیاری از آیات و این قطعا قابل قبول نیست. ولذا چون روایات تفسیری معتبر نسبت به آیات قرآن بسیار کمتره، چاره ای نیست برای فهم آیات و استفاده از این آیات و اینکه کتاب هدایت و تبیان برای مردم و همه چیز باشه، جز اینکه از عقل قطعی به عنوان منبع و عقل مصباح رو هم به عنوان ابزار برای فهم آیات قرار بدیم. لذا در مجموع به نظر می رسد چاره ای جز پذیرش این روش نیست. یه دلیل دیگری هم که شاید بتوان حالا این رو از لابلای مطالب گذشته هم شاید قابل استفاده بشه، ولی میتونه مستقلا هم ذکر بشه، اونم این است که واقعا بعضی از آیات قرآن جز با اتکای به عقل منبع قابل تفسیر نیست. این دیگه به خصوص راجع به عقل منبع، مثل آیات مربوط به عرش و کرسی و ید و بصیر بودن خدا و امثال اینها، این جز با استفاده از عقل منبع اساسا قابل فهم نیست و اگر عقل منبع کنار گذاشته بشه اصلا این موجب بعضی محالات خواهد شد، مستلزم نقص در خداوند تبارک و تعالی است، یا باید محدود بشه یا باید متحیز باشه عرض به حضور شما و امثال اینها. لذا با توجه به اینکه معنای بعضی از آیات، معنای درست بعضی از آیات توقف داره بر استفاده از عقل منبع، بنابراین ما چاره ای نداریم جز پذیرش این روش. لذا مجموعاً ادله موافقین روش تفسیری عقلی و اجتهادی به همون معنای عامی که ما گفتیم قابل قبوله. حالا یه چند تا دلیل هم مخالفین دارن که اونها رو انشاءالله بگیم و دیگه این به اصطلاح روش تکلیفش معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.